سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در نخست می‌پردازیم به خبرها. استرا محکمه حکومت طالبان اعلام کرده است که 3 تن به شمول یک زن در ولایت های غزنی و ننگرهار شلاق زده شدند. این اداره طالبان دیروز در 2 اعلامیه جداگانه گفته که یک زن و یک مرد در ولسوالی بهسود ننگرهار و یک مرد در ولایت غزنی به اتهام آنچه که طالبان روابط نامشروع خواندن شلاق زده شدند. این در حال است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود که روز پنجشنبه گذشته نشر شد اعلام کرد که از اول جولای تا 3 سپتامبر سال روان میلادی دست کم 111 مورد مجازات بدنی در افغانستان مستند شده است. نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، اما مقام های طالبان با تأکید بر ادامه این گونه مجازات ها آن را تطبیق شریعت عنوان می کنند. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روند ثبت نام آزمون کنکور سال 1404 هجری خورشیدی را آغاز کرده است. این اداره روز با نشر اعلامیه گفته که داوطلبان در مکاتب و مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه پوری کنند. در این اعلامیه آمده است که داوطلبان این امتحان تا پایان ماه جدی سال روان هجری خورشیدی فرصت دارند برای شرکت در این امتحان درخواست دهند. این در این اعلامیه درباره اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفتن نشده است. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و پس از آن حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در آزمون کنکور هم از آنان گرفته شد. سازمان های بین المللی و کشورها بارها از طالبان خواستند که محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران را بردارند، اما طالبان هنوز هم به این ممنوعیت ها و محدودیت ها ادامه دادند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تایید می کند که امسال موارد بیماری سرخکان در میان کودکان افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک پیام تصویری به رسانه ها گفت امسال در میان کودکان 6000 مورد مثبت سرخکان ثبت شده است. او افزوده که امسال نسبت به سال گذشته گراف موارد مشکوک سرخکان اندکی بالا رفته است. زمان گفت که پلان دارند برنامه ملی واکسن سرخکان را تطبیق کنند. از سوی دیگر سازمان جهانی صحت چند روز پیش نسبت به افزایش موارد سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بود که موارد مجموعی سرخکان در این کشور به بیش از 52000 مورد رسیده است. در نتیجه انفجار یک بم در شهر سرینگر کشمیر منطقه تحت کنترل هند 11 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها مهاجمان در یک بازار مزدحم سرینگر یک بم بی دستی را به سوی نیروهای هندی پرتاب کردند. مسئولیت این حمله را تاکنون هیچ گروه به عهده نگرفته است. مقامات میگویند زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند، اما این انفجار بین مردم در این منطقه ترس ایجاد کرده است. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفته که یک فرمانده برندپایه گروه اسلامگرای تندروی لشکر طیبه با 2 تن دیگر از افراد مسلحش توسط نیروهای هندی در کشمیر کشته شدند. داشته های مهم این برنامه: سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در ماه اکتبر 166 نفر از جمله 13 افغان در این کشور اعدام شدند. این موضوع برخی خانواده های زندانان افغان محکوم به اعدام در ایران را نگران کرده است.
سفارت رفتیم، اگر در کابل بود، در تهران بود، هر جا بود ما رفتیم، تلاش خود کردیم، مگم هیچ خبر نشد، به هیچ کس پاسخگو نیستم. افغانی ها را یک اعدام کردن میرم.
برخی خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به فرانسه مهاجر شده اند میگویند که به کارهای خلاف مسلکشان روی آوردند.
تا تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است که زمان میبره و بسیار دشوار است. من هم اکنون با یک کمپانی کار میکنم که در بخش وسایل موتر و خرید و فروش موتر.
تأثیر فرهنگ رد و بدل کردن تحفه بر زندگی افراد.
وقتی به دوستان یا اعضای خانواده یک هدیه کوچک تقدیم میکنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم میکنه بسیار به من لذت بخش است.
در مسائل جهان هم تشدید کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا را دنبال میکنیم و در نیمه دوم این برنامه، برنامه روز هفتم را داریم. پس شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 صبح به وقت افغانستان شد. ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در این کشور اعدام شدند. بر اساس آمار این سازمان، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 49 افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که نزدیکان یک زندانی افغان محکوم به اعدام در ایران میگویند از این خبر نگران هستند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای یکی از نزدیکان یک زندانی افغان اعدام شده در ایران آغاز می شود.
پدر که جوان مظلوم ما گرفتند، یعنی نابود شدیم ما خانواده
این زن که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود ادعا می کند که برادرش 2 هفته پیش در زندان اصفهان ایران اعدام شده است. او برادی آزادی گفت که برادرش 4 سال پیش به اتهام نگهداری مواد مخدر با یک افغان دیگر بازداشت و در ماه میزان امسال حکم اعدام او اجرا شد. او میگوید که تلاش های زیاده برای کاهش مجازات برادر 33 ساله اش انجام داده اما هیچ نتیجه نداده است.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4 سال و 7 ماه زندان شد. در زندان بود. خیلی رویه بدی میکردن که تفغانی ها خیلی زیاد. رویهشان خیلی خراب بود. من مثلا چندین بارها دادگاه رفتم. دیوان کل کشور رفتم. قوه قضاییه رفتم. سفارت ما که اصلا هیچ کاری برای ما انجام نداد. نامه‌های سفارت پیش ما هست.
خواهر یک زندانی افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید با شنیدن خبرهای اعدام حراس دارد که مبادا برادر او اعدام شود.
طالبان اگر انتقال بتانه اعدامی ها هیچ کدام بین زندانی انتقال داده نمیشن. هر جا ما رفتیم، سفارت رفتیم، اگر در کابل بود، در تهران بود، هر جا بود ما رفتیم، تلاش خود کردیم، مگم هیچ خبری نشد، به هیچ کس پاسخگو نیستن، افغانی هارم یک یک اعدام کرده میرن.
بساس آمارهای سازمان حقوق بشر ایران، امسال 49 شهروند افغان در ایران اعدام شدند. این رقم نزدیک به 2 برابر سال گذشته و 3 برابر سال 2022 است. از سوی هم حکومت طالبان بدون یادآوری اعدامهای اخیر در ایران گفته که تلاش میکنند زندانیان افغان را از ایران انتقال دهند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفته که بیشتر از 4000 زندانی را منتقل کردند و برای انتقال زندانیان دیگر از ایران به افغانستان از راه‌های دیپلماتیک تلاش می‌کنند. به اساس آمارهای حکومت طالبان حدود 5 تا 6 هزار شهروندان افغان در ایران زندانی هستند. در این میان تعداد افغانهایی که به اعدام محکوم هستند مشخص نگردیده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه اکتبر 166 نفر به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. به گفته این سازمان در جریان چند سال اخیر بوده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در صحبت با تلویزیون فارسی صدای آمریکا در مورد اعدام‌های اخیر می‌گوید:
ماه گذشته اونین ترین ماهی بود در شاید 20-30 سال گذشته از لحاظ اعدام. دقیقا همینطوره. جمهوری اسلامی استفاده میکنه از توجه جامعه جهانی به جنگ، توجه رسانه ها به جنگ و کاری رو میکنه که برای ادامه بقای خودش مهمتره.
مقدم افزوده که ایران برای ایجاد ترس میان مردم به خصوص خاموش کردن صدای معترضان دست به اعدام گسترده زده است. در کل بر اساس آمارهای سازمان حقوق بشر ایران حدود 652 نفر امسال در ایران اعدام شدند. اکثر افراد اعدام شده به اتهام‌های قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز محکوم بودند. مدافعان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که روند رسیدگی به پرونده‌ها عادلانه نیست و اکثریت افراد متهم به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که گزارش می‌داد. موضوع اعدام 13 افغان در ماه اکتبر در ایران در حال نشر می‌شود که اخیراً مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفتند که در کنار نیروهای امنیتی ایران با آزار و اذیت از سوی مردم عام روبرو هستند. اگر شما هم تجربه مشابهی دارید می توانید که با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ ما است مثبت 420-72-300-81-11. تکرار شماره مثبت 420-72-300-81-11.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به فرانسه پناهانده شدند میگویند که به انجام کارهای خلاف مسلکشان مصروفند. این خبرنگاران در صحبت به رادیو آزادی گفتند به دلیل عدم تسلط بر زبان فرانسه و فراهم نبودن زمینه فعالیت در رسانه ها به کارهای مانند فروشندگی، رستورانداری و کارگری رو آوردند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در 15 آگوست سال 2021 شمار زیاد از افغانها به کشورهای مختلف پناهنده شدند و در این میان خبرنگاران نیز راه مهاجرت را پیش گرفتند. کاترینا عمری یک از خبرنگاران افغان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد و با خانواده‌اش به فرانسه پناهنده شد، یکی از چند کشور اروپایی که بسیاری از خبرنگاران افغان را پذیرفته است. او که قبل از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در یک تلویزیون خصوصی در شهر مزار شریف خبرنگار بود، حالا در فرانسه در بخش فروش آنلاین صنایع دستی زنان افغان فعالیت میکند. کاترینا در صحبت به رادیو آزادی گفت به دلیل نداشتن حاکمیت کامل به زبان فرانسوی نتوانست در مسلک خبرنگاری در فرانسه کار پیدا کند و فرصت را برای کار آنلاین مساعد دید و فروش صنایع دستی زنان افغان در اروپا را از چندی به ایسو آغاز کرد.
صنایع دستی زنان افغانستان را از افغانستان وارد میکنیم به فرانسه و از فرانسه به شکل آنلاین پسر اروپا به فروش میرسانه که در کار خانواده ما را زیاد کمک میکنند. این صنایع دستی زنای افغان که ما به فروش میرسانیم شامل کیف های دستوز البته که از شهر اصلی گرفته میشه و توسط زنای افغان به شکل کیف ساخته میشه و همچنان کیف های یعنی دستکال های دست باف هم است که به شکل قالیچه توسط زنای افغان بافته میشه در رنگ های مختلف متفاوت در دیزاین های متفاوت به فروش میرسانه.
فرانسه در حدود 3 سال گذشته میزبان شمار زیادی از خبرنگاران افغان است. خبرگزاری دویچ ویله جرمنی سال گذشته در گزارش به نقل از دفتر حفاظت از پناهندگان و افراد بی‌تابعیت فرانسه گفته که بیشترین متقاضیان پناهندگی در فرانسه تا سال 2022 شهروندان افغان بوده که حدود 17500 افغان درخواست پناهندگی دادند. آتیلا نوری یکی دیگر از خبرنگاران افغان است که در نخستین روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان با خانواده‌اش وارد فرانسه شد. او که در حال حاضر یک رستوران غذاهای افغانی و فرانسوی دارد، از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد زمینه کار برای سایر مهاجرین افغان در رستورانش به رادیو آزادی گفت:
ما در شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 ماه میشه که یک رستوران باز کردیم. رستوران افغانی است و غذای افغانی و همچنان در کنار از این غذای فرانسوی هم است و این رستوران ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک تعداد از افغان‌ها را در این رستوران با کار بگمارم و زمینه اشتغال برای یک تعداد کسایی که زبان یاد ندارن بر اونا فراهم بسازم.
نعمت الله حبیبی هم خبرنگار افغان در فرانسه است که پس از سپری کردن مدت در پاکستان با دریافت ویزه فرانسه با خانواده‌اش به این کشور پناهنده شد. او نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه کار خلاف مسلک برای او دشوار است اما ناگزیر است کار کند.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره و بسیار دشوار است. من همکنون با یک کمپانی کار میکنم که در بخش وسایل موتر و خرید و فروش موتر، خرید و فروش وسایل و تجهیزاتی که برای موتر استفاده میشه همکاری دارم. یعنی کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
خبرنگاران نه تنها به فرانسه مهاجر شدند بلکه تعداد آنها در سایر کشورهای اروپایی و غربی از جمله کانادا و آمریکا پناهنده شدند که بر اساس گزارشات تعداد اندک آنها در عرصه خبرنگاری فعالیت دارند و بسیاری آنها به انجام کارهای خلاف رشته خود مصروفند. آنان میگویند معیار های متفاوت پذیرش رسانه ها، نداشتن حاکمیت کامل بر لسان رسمی کشورهایی که در آن زندگی می کنند و برخی مسائل دیگر از دلایل عمده اند که نتوانند در این کشورها به خبرنگاری ادامه دهند. بسیاری افغان هایی که به فرانسه انتقال داده شدند به شمول خبرنگاران، فرهنگیان و هنرمندان می گویند برای یافتن کار با دشواری های زیاد مواجه اند. شمار از مهاجران افغان به کارهای مختلف رو آوردند، از کارگری در کارخانه های تولیدی تا رانندگی و شغل های شاقه، تا از این طریق هم این ادغام در جامعه برایشان فراهم شود و هم بتوانند امرار معاش مناسب زندگی جدید خود را در مهاجرت فراهم کنند.
در ادامه برنامه از تأثیر فرهنگ رد و بدل کردن تحفه بر زندگی افراد برایتان خواهیم گفت.
وقتی به دوستایم یا اعضای خانواده‌ام یک هدیه کوچک تقدیم میکنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم میکنه بسیار به من لذت بخش است.
اما پیش از آن مطالب دیگری را خواهیم داشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا سه شنبه 5 نوامبر برگزار می شود. میلیون ها آمریکایی قبلا در رای گیری زود هنگام شرکت کردند. پیش بینی ها از رقابت نزدیک و شدید بین دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و کمالا هریس نامزد دموکرات حکایت دارد. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی.
حدود 75 میلیون نفر تا روز یکشنبه آرای زود هنگام خود را به صندوق انداختند. رقابت بین دو نامزد دونالد ترامپ و کامالا هریس بسیار حساس و نزدیک ارزیابی شده و توجه ها به ایالت های سرنوشت ساز دیگر دوخته شده است. ایالت هایی که موضعشان ثابت نیست. در روزهای اخیر دونالد ترامپ و کامالا هریس دو نامزد انتخاباتی کمپاین های انتخاباتی خود را در این ایالت ها چند برابر کرده است. کامالا هریس روز یکشنبه 3 نشست انتخاباتی برنامه‌ریزی کرده بود. هریس روز خود را از دیترویت آغاز کرد، سپس به پونتیاک رفت و در ادامه به میشیگان، ایالتی که برای دموکرات‌ها اهمیت حیاتی دارد، سفر کرد. دونالد ترامپ هم برای روز یکشنبه کمپاین‌ها و سخنرانی‌های خود را در پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و جورجیا برنامه‌ریزی کرد. این سه منطقه در الکترال کالج نقش مهم دارند. در حالی که مسائل داخلی ایالات متحده برای رای دهندگان آمریکایی بسیار مهم است، اما انتخابات پیشرو در جریان چندین بحران بزرگ جهانی برگزار می شود که مهمترین آنها جنگ مستمر در اوکراین، بحران شرق میانه، تنش‌ها و حملات اسرائیل در چندین جبهه و تشدید تنش‌ها با ایران است. علاوه بر این، موضوع افغانستان نیز چندین بار در کمپاین‌های دو نامزد مطرح شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را یکی از شرم‌آورترین وقایع تاریخ آمریکا خوانده و از این جهت به شدت از حکومت جو بایدن انتقاد کرده است. ترامپ در یکی از نشست‌های انتخاباتی خود ادعا کرده که اگر رئیس جمهور شود، در روز تحلیف استعفاهای مقامات مسئول در ارتباط به خروج نابهنگام از افغانستان روی میز او خواهد بود. ترامپ و تیم انتخاباتیش در کمپاینشان موضع افغانستان را یادآور شدند و او نیز به میلیاردها دلار تجهیزات و مهمات آمریکایی اشاره کرده که در افغانستان به دست طالبان افتاده است. از سوی دیگر کامالا هریس نامزد دموکرات که در کارزار انتخاباتیش کمتر به موضوع افغانستان پرداخته، تنها یک بار در مناظره با ترامپ به سوالات درباره افغانستان پاسخ داد و از تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته است که آمریکا با این خروج دیگر روزانه 300 میلیون دلار را صرف یک جنگ بی پایان نمی کند. و ترامپ را متهم کرده که ضعیفترین توافقنامه را با طالبان در دوحه امضا کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان می گوید که در ماهای اخیر بیش از 10 میلیارد افغانی به معلولان، زنان بیوه و یتیمان توزیع کرده است. اما شماری از معلولان و زنان بیوه در افغانستان به رادیو آزادی می گویند هیچ نوع کمکی برایشان توزیع نشده و در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم که با صدای یکی از زنان بیوه آغاز میشود.
که یه چشم نلارم، یه چشم پکوری که دری کوندی دری تو یک اسم میدر اغلی یک اسم میدر اغلی یک اسم
زربیبی 60 ساله سرپرست بیوه های 3 فرزند کشته شده و خانواده 12 نفریش که اهل پکتیا است اما اکنون در کابل زندگی می کند. او که خود نیز بیوه است می گوید که فرزندانش در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته شدند و به دلیل فقر با سختی های زیاد زندگی دست و پنجه نرم می کند. او به رادیو آزادی می گوید که در 3 سال گذشته درب بسیاری از مسئولان را کوبیده اما هیچ کس به او کمک نکرده است.
مجبوری و سختی زیادی دیدم. یتیمان و سی‌بیوه در کنارم هستند. ما چیزی نداریم. با امید خدا نشسته هستیم. حیران هستیم که چی کنیم. گاهی کسی خیرات و زکات می دهد. گاهی هیچ چیز نیست. بچه هایم برای پوشیدن بدن و پاهایشان چیزی ندارند. ما به سختی زندگی می کنیم.
این در حال است که وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید که در ماهای اخیر بیش از 10 میلیارد و 170 میلیون افغانی برای معلولان، زنان بیوه و یتیمان توزیع کرده است. مفتی فیصل خاموش سخنگوی این وزارت روز شنبه در پیام صوتی که در صفحه ایکس وزارت شهدا و معلولین منتشر شده گفته که این میزان کمک به صورت شفاف از طریق سیستم بانکی به دست افراد مذکور رسیده.
شهیدان و معلولین چار وزارت تردید
وزارت امور شهدا و معلولین طی چند ماه گذشته 10 میلیارد و 170 میلیون افغانی را به اساس پلان مصوب این وزارت به صورت منظم و نوبتوار به افراد فقیر، بیوه، یتیم و معلولین از طریق سیستم بانکی حواله کرده است.
اما او در مورد اینکه در چند ماه گذشته این کمک ها صورت گرفته توضیح نداد. اما یکی از باشندگان ننگرهار که در نظام جمهوری پیشین در اردوی ملی خدمت کرده و در یک حادثه معلول شده مدعی است که در 3 سال گذشته هیچ کمکی به او نشده است. او که به علت حساسیت موضوع مایل نیست نامش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت.
این که میگویند به معلولان کمک کردند برای کسانی که در صفوف طالبان جنگیدند و بیوه ماندند این اتفاق افتاده است. آنها فقط از مردم خود مراقبت میکنند. من اینجا نشستم، طالبان هم مرا میبینند، مردم نیز من را میبینند. بسیاری از افراد معلول دیگر مانند من هستند که به هیچ وجه به آنها کمک نشده است.
فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد. اما این وزارت سال گذشته خورشیدی در یک اعلامیه ادعا کرده بود نام‌های 117,000 یتیم، بیوه و سربازان معلول حکومت پیشین را ثبت کردند و هر سال در دو مرحله از طریق سیستم بانکی برای آنها امتیازات ماهانه داده می شود. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در حال از توزیع میلیاردها افغانی بین فقرا، معلولان، بیوه ها و یتیمان صحبت می کند که در زمان حکومت طالبان فقر از هر کشور دیگری در افغانستان افزایش یافته است. اخیراً مولوی صدراعظم معاون وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی کاهش فقر و توسعه کشاورزی در چین از جامعه جهانی خواسته است که اگر می‌خواهند به فقر در جهان پایان دهند، بهتر است از افغانستان شروع کنند. پیش از این روز جمعه اول نوامبر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود از جامعه جهانی خواسته است که افغانستان را فراموش نکنند و جدا از طالبان با افغانها در بخش‌های مختلف کمک‌هایشان را ادامه بدهند. دفتر هماهنگی ملل متحد در امور بشردوستانه یا اوچا به تاریخ 27 اکتبر در یک گزارش گفته بود که در حال حاضر 23 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. پیش از این در تازه‌ترین گزارش رتبه‌بندی بین‌المللی شاخص گرسنگی که در 13 اکتبر منتشر شد، آمده بود که سال روان افغانستان وارد فهرست کشورهایی شده است که گرسنگی در آنها به طور جدی بلند است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟ چرا این فرهنگ اجتماعی مهم و با ارزش است؟ بیاید بیشتر بدانیم که رد و بدل کردن تحفه که یک رویکرد انسانی است و معمولاً اهدافی عمیقی را دنبال میکند، چرا باعث خوشحالی میشود؟
تحفه چیزی است که به طور رایگان و بخشش به شخص دیگر پیشکش میشود و بیانگر لطف، احترام، محبت و ارزش قائل شدن است. تقدیم تحفه به یک رویکرد مثبت و محبت آمیز است و یکی از برجسته ترین فرهنگ‌های اجتماعی محسوب می شود که به هدف ماندگار ماندن روابط در بیشتر کشورهای جهان رایج است. در افغانستان برای تحفه دادن مناسبت‌های مخصوص وجود دارد، اما آیا بدون هیچ مناسبت خاص هم می توان تحفه داد؟ اسماعیل مشعل، استاد پیشین پوهنتون، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اهدای تحفه می تواند به مناسبت‌های مختلف چون عید، جشن تولد، ازدواج یا حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
تحفه دادن و تحفه گرفتن تعامل انسان ها را با کیفیت و روابط آنها را به هم نزدیکتر میسازد. نسرین حمیدی نویسنده اما میگوید تحفه میتواند نه تنها مادی باشد، بلکه میتواند به شکل معنوی و دادن یک احساس خوب به دیگران هم پیشکش شود.
در دلیل کتابچه
این تحفه میتواند یک کتابچه باشد که به دوستان داده میشود، یا میتواند یک گل باشد که عاشق به معشوق خود میدهد، یا هم یک دعایی است که مادر به اولاد های خود میدهد. بر اساس که باشد، تحفه چیزی است که تنها در قالب مادیات نمی گنجد، بلکه این یک احساس زیبا است.
ساره سعیدی نقاش میگوید آرامشی که در رد و بدل کردن تحفه به دست میآید بسیار خوشایند است.
من خودم شخصا آدم هستم که از تحفه گرفتن و تحفه دادن بسیار خوشم میآید، یعنی از این کار لذت میبرم. وقتی به دوستام یا اعضای خانوادم یک هدیه کوچک تقدیم میکنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم میکنه بسیار به من لذت بخش است. اگر تحفه بزرگی نبوده، حتی در حد یک چاکلیت هم اگر بوده، من به دوستام یا اعضای خانوادم تحفه کوچک تلاش کردم که برشان بدم.
نجات، نویسنده و ژورنالیست، هم در مورد خوب محافظت کردن از تحفه دادن تاکید میکند و این کار را ارزش متقابل میشمارد.
زه یه وقت که وطن تطلالی و مالت ده ما یو همزولی و ملگری و نوغو ماته یو ده
من یک وقت بقری رفته بودم و اونجا یک دوست قدیمی من بود. او به من یک قیتک تحفه داد. او را با خود به کابل بردم. او تقریبا بعد 10 سال به کابل آمد و در یک محفل هم دیگر خود را دیدیم و تصادفی همان قیتک در موهایم بود. او به من گفت: ناجیه، تو مرا فراموش کردی. من خندیدم و برایش گفتم: تو همیشه به یادم هستی. ببین، نشان دست تو در موهای من است. باور کنید که با دیدن قیتک چشمانش پر اشک شد.
یعنی باور کن چه دغه قیتک دیو لیدو سترگو که اوه که پیدا شوی.
ناجیه میگوید ضرورت نیست که در بدل تحفه حتما تحفه داده شود. به گفته او در مقابل ارزش، ارزش قائل شدن و در برابر محبت، محبت کردن مهم است.
رادیو آزادی.
تازه ترین خبرها و گزارش ها و برنامه های مختلف رادیو آزادی هم در وبسایت ما دستیاب هستند. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان برای آگاه شدن از تازه ترین های روز می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام سر بزنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. استرا محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که 3 تن به شمول یک زن در ولایت‌های غزنی و نینگرهار شلاق زده شدند. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روند ثبت نام آزمون کنکور سال 1404 هجری خورشیدی را آغاز کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تأیید می‌کند که امسال موارد بیماری سرخکان در میان کودکان افزایش یافته است. در نتیجه انفجار یک بم در شهر سرینگر کشمیر، منطقه تحت کنترل هند 11 تن زخمی شدند. و مقام های وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بازداشت رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را تایید کرده و این اقدام را ظالمانه و مغایر قوانین بین المللی خواندند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مرور داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاضی را که وضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم.
حذف تصاویر زنده جان در رسانه‌های افغانستان. طالبان میگویند این امر در سراسر کشور عملی می شود.
مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این را، تصاویرشان در میدیا وجود دارد.
بخش نوار تصویری متقی با موتورسایکل در جاده های کابل و واکنش ها به آن.
به عبارت دیگر، این کار اگر وزیر فلان میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک بار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان، من نمیدانم که چه وجه مشترک با این وجود داره.
و قهرمانی تیم کرکت علف افغانستان در جام جوانان آسیا. باز هم خوش آمدید. در هفته گذشته قوانین جدید طالبان بالای زنان و رسانه ها دوباره سرخط خبرها شد. این که صدای زنان در بیرون از خانه حتی برای زنان هم ممنوع شد، واکنش های زیادی به همراه داشت.
عنوان یک زندانی سیاسی، عنوان کسی که به ضد طالب بود و زندانی شد، چهره کثیف طالبا را از نزدیک دیدم. گروه بی‌رحمی که اصلا به انسانیت باورمند نیستن، اصلا زن را به عنوان انسان نمیپذیرند. اصلا کسی که یک حرفی در مقابلشان زده باشه را بزرگترین دشمن خود خطاب میکنند و هر نوع ظلم و شکنجه ای را که لازم ببینند در برابر از او استفاده میکنند. آنچه که در برابر ما اتفاق افتاد، خب حالا من شکایت نمیکنم از اینکه شکنجه شدم، زجر کشیدم، به دلیل از اینکه من افتخارم میکنم، به دلیل از اینکه در برابر تروریستا نباید سکوت بکنیم، نباید خاموش باشیم، به دلیل از اینکه بترسیم و یا از آسیب رساندن بر ما، از قتل، از جان خود، از هر چیزه. و در برابر طالبا استاد شدم، به زندان رفتم. ولی آنچه که ما میخوایم بگویم، آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و بر ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاضی را که وضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم که اینا چگونه تفکر دارن بر زنا.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی از خالد حنفی در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر کرد که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود.
سوکوهی چه در زنانو آواز اگر قانون چه تاثر و اخل و من درکو التداسی قوس ده و دی قوس که دالی کل شوی در زنانا قیرت بزور جهری قیرت ترانا سندری نشویلی ختم و چه کل یو زنانا بالیغ موسکی مخی تا یو بل خور بالیغ تیریگی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخیل اس براوالی کو چپ لاس پر تقیی سندری تسکه اجازه ورکی تکبیراتو تپار اجازه نلری ازان تا اجازه نلری سنگ سندرو تا اجازه ورکی قدرمندو در آقا قانون ده ده با تدریجن با تدبیکی انشاءالله.
و شریعت که طالبان با آن تکیه می کند در مورد صدای زنان چه حکم دارد؟
مسئله صدای زن، اگر صدای زن حرام باشد چرا اینقدر حدیثی که روایت شده از طرف عایشه صدیقه ام المؤمنین و از طرف به صدها و راوی دیگر اینا کی شنیده؟ اینا جنیات شنیده؟ در اونجا گفته میشه که فلان از فلان شنیده و از فلان زن شنیده شده این حدیث. حتی از لحاظ دینی این استدلالی چی نداره، این دلیل نداره، هیچ حجتی نیست در دین. مثلا خود پیامبر اسلام قرآن میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، میگه که یک زنی که در رابطه با شوهرش، پیامبر میگه زنی که در رابطه با شوهرش امرای تو صحبت میکرد خداوند صدایش شنید. اینا با نصوص قرآن، با نصوص قطعی و ثابت قرآن در تعارض است. دیگه من نمیدانم این فتوه ها را اینا از کجا کردن، از کجا آمده، هیچ دلیل برای این وجود نداره برای حرام بودن صدای زنان، هیچ دلیل وجود نداره. حالت های خاصی است که نهایت حالت های خاص و استثنایی است که شریعت در رابطه نظر داره که در قسمت مردها هم صدق میکنه، اینطوریه تنها در قسمت زنا صدق کنه. اما چیزایی که فتواهایی که صادر میشه در این جامعه و در این کشور جنگ زده و در بدر و ایران دلیل شرعی نداره. از نظر من سایکولوژیست نیستم، اما من فکر میکنم اینمی محرومیتی که اینا میکشن و اینمی انزوایی که یا سرشان قیود و انزوای اجتماعی که فرض میشه که در مدارس تنها با جنس مردی یا رابطه دارن و هیچ کسی دیگر نمیبینن، یک عقده هایی را ایجاد میکنه در وجودشان و این عقده ها انفجار میکنن و وقتی قدرت درسی یک گروه بفته یا دمار اما از روزگار مردم بیرون میکنن و اینا جامعه را از جامعه انتقام میگیرن. اینا حتی با خواهرها و برادرها و با مادرها خود تماس ندارن، چرا در داخل مدرسه روابطشون با همه چیز قطع است، خصوصا در وقتی که یا جوان میشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه وقتی که طالبان روی آمدن کابل اشغال کردن، اولین کاری که کردن چی کردن؟ وزارت زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردن. یک عمل سمبولیک بود، یک عمل نمادین بود، به این معنا که منکر بزرگتر از زن در این جامعه وجود نداره.
در ادامه محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه آگوست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند این قانون با واکنش های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرده است. عفو بین الملل خواهان لغو فوری تمامی فرامین حاکمان فعلی افغانستان شده که به گفته این سازمان بر اساس آن حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. در همین حال در پاریس فرانسه نمایشگاهی از عکس‌های واقعی و تلخ زندگی زنان افغانستان برگزار شد. نمایشگاه سرزمین هیچ زن. در نمایشگاه سرزمین هیچ زن در پاریس تصاویر متعددی از زنان و دختران افغان بر نمایش گذاشته شده است که زندگی خصوصی، ناامیدی‌ها و لحظات نادر شادی آنها را به تصویر می‌کشد. یکی از این تصاویر موسکای 14 ساله را نشان می‌دهد که با حجاب گلابی در مقابل یک گلگیر ایستاده و به زودی قرار است ازدواج کند. موسکا با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و حالا در برابر مبلغ حدود 300 تا 400 دلار معامله شده است. کیانا هایزی عکاس ایرانی کانادایی این تصاویر را طی 7 سال اقامتش در کابل گرفته است. او به همراه محقق فرانسوی ملیسا کورنه با بیش از 100 زن و دختر در 7 ولایت افغانستان مصاحبه کردند و میگویند تقریبا همه زنان به سوال ما درباره بهبود وضعیتشان تحت حکومت طالبان جواب منفی دادند. نمایشگاه تا تاریخ 18 نوامبر در پاریس ادامه خواهد داشت و با چیدمان نامنظم نشان دهنده محدودیت های جدید زنان افغان است. بسیاری از تصاویر در خانه ها گرفته شدند زیرا هیچ مکان امن دیگری برای ملاقات وجود نداشت. تا حال محدودیت های زیادی از سوی طالبان برای زنان افغانستان وضع شدند و این روند ادامه دارد. محدودیت های مثل رفتن به پارک ها، رفتن به ورزشگاه ها، سفر کردن به تنهایی، پوشیدن رنگ های روشن، پوشیدن بوت های کوری بلند، آموزش بالای صنف 6 و رفتن به دانشگاه و کار. و هر از گاهی یک بار شاهد یک فرمان جدید و حیرت انگیز از سوی این گروه هستید. این محدودیت ها همواره با واکنش های زنان و جامعه جهانی مواجه شدند و زنان از کشورهای مختلف و کارزارهای حمایت از زنان افغانستان پیوستند. مریم حسن بوکار، شاعر و فعال اجتماعی نایجیریایی، پس از دریافت جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال 2024 به حرکت وومن پست پیوست. این کمپین جهانی که در حمایت از حقوق زنان و ویژه برای دادخواهی زنان افغانستان توسط جوانان افغانستان فعالیت میکند، تا حالا توانسته است بیش از 50 شخصیت برجسته، رهبران جهانی، هنرمندان و ورزشکاران را برای مبارزه در جهت برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان افغانستان متحد کند. هدف حرکت وومن پست ایجاد آگاهی جهانی و فشار بر نهادهای بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان است.
امروز جای افتخار می‌دانم که چهره‌های بندلی مثل خانم مریم حسن که دیروز برنده جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شدند و امروز حمایت خودشان را با پیوستن به حرکت وومن پست از زنان افغانستان اعلام کردند، همچنان با خود داریم. پلتفرم وومن پست نیز از طریق حرکت تانسته توجه و حمایت جهانی را نسبت به وضعیت اسفناک زنان افغانستان جلب بکنه و در همین راستا اواخر همین هفته یکی از رویدادهای مهم تاریخی دیگر نیز رخ داد که بیشتر از 1500 نفر از شرکت کنندگان در یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در فرانسه که وومن فورم گلوبال میتینگ در پاریس بود، به خاطر اعلام همبستگی با زنان افغانستان به پا برخواستند و با گرفتن دستانشان به شکل اکس حمایت خودشان را از زنان افغانستان اعلام کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که موج های آگاهی بخشی و استادگی در برابر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان در حال شکل گیری است و وومن پست نه تنها در آگاهی رسانی نسبت به وضعیت زنان افغانستان در رسانه‌های اجتماعی موفق عمل کرده، بلکه در برنامه‌های دیگر نیز سهم فعال خودش را داشته و مشارکت عظیم خودش را داشته.
همینطور در هفته گذشته نشرات دو تلویزیون در شمال افغانستان بدون تصویر زنده جان بوده است. وزیر امور به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که به تدریج قانونی را اجرا کرده که استفاده از عکس و ویدیوهای موجودات زنده یعنی انسانها و حیوانات را در رسانه ها ممنوع می کند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. با گفته یک خبرنگار به خبرگزاری فرانسه در ولایت تخار، شبکه خصوصی ماه نو تنها لوگوی خود را به همراه پخش صوتی نمایش داده است. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلم برداری و عکاسی از موجودات زنده را جای نگرانی خوانده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه‌ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر منتشر کرد و با اشاره به افزایش این دفعه محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقب‌گرد سریع افغانستان پایان دهند. این اقدامات باعث انتقادات شدید بین المللی شده و انزوای کشور را در زمانی که اقتصاد آن فروپاشیده و بحران انسانی بدتر شده است افزایش داده است.
ما امروز وارد یک انارشی فقهی در افغانستان شدیم. مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از زیره، تصاویرشان در میدیا وجود داره. ملاحبت الله عکسی را گرفته که همونتون به طرف کامرا سیل میکنه و عکس معلوم است به اساس اراده خودش گرفته شده. در اون وقت چطوری حرام نبود که امروز حرام شده؟ و گپ جالبی شامی است که دیروز ما ویدیو یک ملای را دیدم در بالای منبر و با سطح هالیوود فیلم برداری میشه از یادم و این میگه که تصویر و فیلم همه چیز حرام است. در عین وقتی که فیلم برداری میشه و فیلمش نشر میشه. ما وارد یک انارشی فقهی در این کشور شدیم که هیچ دلیل منطقی و عقلی و دینی برش پیدا کرده نمیتونیم و این امکان داره که جامعه را به طرف بی‌نظمی های حقوقی و قانونی و فقهی داخل کنه و این به کشمکش های سیاسی بیانجامه. از طرف دیگه یک جناحی از طالبا میگه که تصویر حرامه. جناح دیگه شونمو تصاویر و ویدیوها و فیلمایی که در وقت عملیات انتحاری اینا ثبت کردن اون رو هر روز نشر کرده میرن به زبانهای مختلف. ما وارد چندین، یعنی ما با یک پارادوکس عجیب مضحک و مبکی روبرو هستیم. ما با یک انارشی بسیار دردآوری در این کشور مواجه هستیم که این امکان داره که دامنش گسترده شود. چرا؟ وقتی که عقل نباشه جان در عذاب میباشه.
البته در حالی که نشر تصاویر زنده از سوی وزارت امور بالمعروف و نهی از منکر طالبان در حالت عملی شدن است، در هفته گذشته نوار تصویری از موترسایکل رانی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. هدف از اشتراک‌گذاری این تصاویر با باور تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان دادن امنیت در کابل است. اما آیا واقعاً چنین است؟
اجازه بدهید یک مسئله را مقدمتاً یاد بکنم که طالبان به حیث یک حقیقت مردم افغانستان در 30 سال دوره حاکمیتشان به شکل مستقیم و غیر مستقیم که از زمان ظهورشان تا اکنون میگذره، در ناامنی های 30 ساله افغانستان اینها کسب مسئولیت کردن و کسب مسئولیت میکنن. ناامنی به عنوان معلول زاده علتهایی است که به اسم طالب خلاصه میشه. اگر بحث ناامنی در افغانستان به عنوان یک موضوع دقت بکنیم، همین طالبات در 20 سال غیر مستقیم بر قسمت های از افغانستان حاکمیت داشتند، عامل این معلول بودند و حالا که دیگر خودشان به قدرت رسیدند، گروه یا هم دسته هایی که قدرت مختل ساختن نظم و امیده داشتند دارند، با در نظر داشت این که در وضعیت موجود با طالبان نمیخوایم روبرو شوند و یا هم این که طالبان اجازه ای از او را برشان نمیتن، با مو اساس است که میتونیم این علت از بین رفته و گویا که امنیت در افغانستان تامین هست. همین نفس بیرون شدن وزیر امور خارجه و نشان دادن این که این در افغانستان امنیت هست، خودش زیر سوال قرار دادن امنیت افغانستان است. و عبارت دیگر، این کار اگر وزیر داخل میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان من نمیدونم که چه وجه مشترک با این وجود داره که میخواییم نشان بدن. ملتی که گرسنه است، ملتی که بدنام تاریخ است، ملتی که فرزندان و دخترانشان از خانه اجازه بیرون شدن درس تعلیم ندارن، ملتی که در تاریکی مطلق قرار گرفته و آینده مطمئنم که تاریکی را برای نسل‌های بعدی داره رقم میزنه، و در نهایت ملتی که نان خوردن نداره و بیکاری و بیروزگاری هر روز بیداد میکنن. من نمیدانم که این کارهای نمایشی چه درد مردم افغانستان دوا خواهد کرد.
همینطور در هفته گذشته خبر از آمادگی ها برای برگزاری نشست چهارم دوحه داشتیم. علی احمد بن سیف آل ثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد و رئیس موریدی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 30 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت‌های مثبت سومین نشست دوحه تاکید کردند. البته تا هنوز زمان برگزاری این نشست تعیین نشده است، اما بر اساس برخی گزارش‌ها انتظار می‌رود این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. تا اکنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشدند، در نشست دوم خود طالبان شرکت نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان برگزار شد، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان در آن دعوت نشده بودند که این امر واکنش‌های زیادی به همراه داشت و نگرانی‌ها از این بابت در خصوص نشست چهارم دوحه نیز بالاست.
خب، انتظارا و نگرانی ها از نشست چهارم دوحه زیاد است با در نظر داشته نشست سوم دوحا، نگرانی هایی که مردم افغانستان، جامعه مدنی و زنها جایشان در این نشست خالی باشه زیاد هست، ولی از یک طرف بدون شک که دنیا در بیشتر از 3 سال به این نتیجه رسیده که وضعیت در افغانستان هر روز داره بدتر میشه. صدها هزار جوان کشور ترک میکنن، بیکاری به اوج خود رسیده، بحران گرسنگی به اوج خود رسیده و نیمه از جامعه در خانه ها زندانی هستند. بنابراین این دوباره میتونه یک فرصت خوب باشه برای فشار آوردن بالای طالبا، و هم دنیا و هم قطر این مسئله را خوب درک میکنن که ادامه این وضعیت و نفع هیچ یک از کشورها نیست. بنابراین نشست چهارم دوحا میتونه یک فرصت و یک پلتفرم بسیار خوبه برای گرد هم آیی تمام جناها، نه فقط طالبا، زنای افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان و طالبا در کنارش باشه، تا ای که واقعا یک راه حل طولانی مدت برای معضل افغانستان اینا پیدا بکنن. و الا اگر این نشست هم فقط طالبا با طالبا دیدار بکنن، خب نتیجهش بسیار مشخص هست، همون قسمه که نتیجه نشست سوم دوحا در واقع زیاد مثمر نبود. بنابراین امیدواری هایی است که حداقل با در نظر گرفتن تمام خلاهایی که در نشست سوم دوحا وجود داشت، دنیا بالای طالب فشار بیاره و در این نشست در واقع با حضور تمام جناهای درگیر برای پیدا کردن یک راه حل طولانی مدت و دائمی بر افغانستان اینا به نتیجه برسند.
کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج اطفال از روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگه که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا میشه که در سال جاری 23 واقع مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. این کمپاین واکسین بیماری پولیو برخلاف موارد قبلی خانه به خانه نیست، بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت خواهد گرفت.
اجرای واکسین پولیو در جوامع مثل افغانستان بنابر واقعیت‌های عینی اجتماعی تصمیم گرفته شده که به صورت خانه به خانه اجرا شود. شما می‌فهمید که واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می‌شود و مسئولیت تربیت و نگهداری اطفال زیر سن 5 سال هم معمولاً مادرها دارند. وقتی که ما به صورت خانه به خانه واکسین تطبیق میکنیم، امکان از این مساید میشه که تمام اطفال زیر پوشش قرار بگیرن، دسترسی پیدا بکنن به خدمات، تمام خانه ها زیر پوشش قرار بگیره. از طرف دیگه نظارت آسان شود، ما بفهمیم که کدام مناطق خانه هایش زیر پوشش قرار گرفته، کدام مناطق زیر پوشش قرار نگرفته. در کنار از یا یک زمینه را مساید میسازه که به مادرها آموزش داده شود، چون معمولاً یک کارمند زن که با یک کارمند مرد همراهی میشه پشت خانه ها میره و کارمند زن با مادرها صحبت میکنه درباره واکسین پولیو، نه تنها واکسین اجرا میکنه که آموزش هم میده مادرها را. خب حالا وقتی که ما بریم به طرف روی کرده اجرای واکسین به مساجد، ما چقدر امکانات از دست میدیم؟ اول بر زنها مشکل است که مسجد بیاین، اطفال خود مسجد بیارن، پس این مسئولیت میفته به گردن مردها. مردها اکثر نیستن در خانه، اگر باشن هم به مرد افغانستانی دشوار است که اطفال زیر سن 5 سال، مخصوصا اطفال زیر سن 2 سال ببره به مسجد. یک مرد طفل یک ماه را چطور میتونه ببره به مسجد به خاطر واکسین؟ اول دسترسی را آسیب میزنه، دوم پوششه. ما نمیفهمیم که اطفال کدام خانه واکسین شده، از کدام خانه واکسین نشده، نظارت تضعیف میکنه. ما اگر واکسین خانه به خانه باشد، تیم واکسین خانه ها را نشانی میکنه و تیم نظارت میفهمه که این خانه واکسین شده و چند تا طفل در این خانه واکسین شده، در صورتی که در مسجد امکان ما از دست میتیم. همچنان زمینه تماس با والدین از دست میتیم.
در هفته گذشته تیم کرکت علف افغانستان برای اولین بار جام قهرمانی جام جوانان آسیا را بالای سر برد. این تیم روز یکشنبه 6 عقرب فاینال جام جوانان کرکت آسیا را مقابل تیم سریلانکا بازی کرد و این تیم را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و برای نخستین بار جام قهرمانی را از آن خود کرد. این مسابقات به میزبانی عمان برگزار شده بود. تیم الف کرکت افغانستان از سال 2013 میلادی به این رقابت‌ها پیوسته است و پیش از این افغانستان در سال‌های 2017 و 2019 به مرحله نیمه‌نهایی رسیده اما هرگز قهرمان نشده. با این پیروزی افغانستان به جمع تیم‌های پیوست که در این تورنمنت به قهرمانی دست یافتند. تا اکنون تیم‌های پاکستان و سریلانکا دو بار و هند یک بار در این جام قهرمان شده است.
افغانستان تیم ایمرجینگ کرکت افغانستان واقعا یک قهرمانی بسیار بزرگی را به دست آوردن در مسابقات ایمرجینگ کپ آسیا که ای خودش یک تاریخ است برای افغانستان، چون بار اول افغانستان توانست که یک ایونت بزرگی را به نام افغانستان کنن و قهرمان شوند. تیمای قدرتمند جهان در اینجا بازی میکرد، مثل هند که یک استراکچر بسیار خوبی در کرکت داره، همچنان پاکستان و سریلانکا که چندین بار اونا قهرمان بودند در این مسابقات، اما این بار تیم ایمرجینگ یا الف افغانستان در این مسابقات بچه‌ای که انتخاب شده بودند، هر کدامشان بالخصوص صدیق عطل با قسمی که بازی کرد، یعنی تمام دنیا حیران شد که این که استعداد هم در افغانستان است. همچنان الان محمد غزنفر دیدیم، زبید اکبری را دیدیم، بلال سمی را دیدیم و چندین دیگه بازیکن‌ها را دیدیم. در مجموع بسیار یک درخشش خوب داشتن و یک دستاورد بسیار بزرگ.
روز 8 مغرب نمایندگان اتحاد فعالان حقوق بشر با دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا در امور کشور دیدار کردند. این گفتگو در نقش کانادا در حمایت از آرمان‌های دموکراتیک کشور و رسیدگی به نگرانی‌های اساسی حقوق بشری از جمله آپارتاید جنسیتی، چالش‌های افراد بیجا شده، مقابله با عادی‌سازی گروه تروریستی طالبان تمرکز داشت. و ضمن اشاره به مصوبه اخیر پارلمان کانادا مبنی بر رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها بر موضع قاطع کانادا در قبال طالبان به عنوان یک گروه تروریستی تاکید صورت گرفت.
تاکید شد که همچنان کانادا بر موضع خودش در قسمت تروریستی شناختن گروه طالبان باقی بمانه و قول آقای دیوید داد که در این زمینه موضعشان صراحت داره و همچنان بر این موضع باقی خواهد ماند. نگرانی های در مورد یک سلسله گستاخی ها و بی‌ادبی های هواداران طالبان که هر از گاهی کلیپ های ازشان پخش میشه مطرح شد و کانادا گفت که آقای دیوید از طرف کانادا گفت که کشور کانادا میکانیزم های مشخص در قسمت پیگیری موضوعات داره و غافل نیست از آنچی که جریان داره. در قسمت پیشنهادات از آرمان های دموکراتیک مردم ما یادآوری صورت گرفت و تأکید شد تا کانادا همچنان از این آرمان ها حمایت بکنه و در زمینه برقراری که نظام مردم سالار در مملکت ما با شرکای بین المللی تلاش بکنند که قول آقای دیوید داد در بخش آخر بر استمرار این نوع جلسات هم با اتحاد هم با تمام کسانی که فعالیت میکنه صورت گرفت که کانادا این جای خالی رو پر بکنه. آقای دیوید قول داد که در صورت ممکن از نزدیک و در صورت عدم امکانات ما جلسات به همه آنلاین خواهیم داشت.
در مورد استعلای برام افسردگی فصلی آشنا هستید؟ بیایید در این مورد بیشتر بدانیم. افسردگی فصلی یا سیزنال افکتیو دیساردر یک نوع افسردگی است که معمولا در فصلهای خاص از سال، اغلب زمستان و خزان رخ می دهد. این نوع افسردگی با کاهش نور خورشید در ماهای سردتر مرتبط است و علایم مانند احساس و غم ناامیدی، کمبود انرژی و خستگی، افزایش وزن و تمایل به غذاهای شیرین، کاهش تمرکز و مشکلات خواب و همراه دارد. اما روش های متعددی برای مقابله با آن وجود دارد، مثل نور درمانی یا استفاده از جعبه های نور مخصوص که نور خورشید را شبیه سازی میکنند. فعالیت بدنی، ورزش منظم میتونه تاثیر بسیار مثبت بر روحیه داشته باشد. ارتباطات اجتماعی، حفظ ارتباط با دوستان و خانواده و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را فراموش نکنید. رژیم غذایی سالم، مصرف غذاهای مغذی و متعادل می‌تواند شما را در امان نگه دارد. مشاوره و روان درمانی، مراجعه به روانپزشک یا مشاور برای دریافت راهنمایی و درمان‌های مناسب بسیار مفید است. داروهای ضد افسردگی، در برخی موارد دکتران ممکن است که داروهای ضد افسردگی را تجویز کنند. همچنان برنامه ریزی روزانه رو فراموش نکنید. اگر علائم افسردگی شدید باشد، بهتر است که بلافاصله به متخصص سلامت روان مراجعه کنید تا سلامت روانتان را جدی بگیرید. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.